رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. گزارش ها می رساند که در حمله شام دیروز دوشنبه افراد مسلح در ولسوالی گذره در هرات 7 غیر نظامی کشته شدند. برخی رسانه های افغانستان و ایران گزارش دادند که این حمله در مسجد امام زمان در شهرک شیعه‌نشین اندیشه صورت گرفته است. مقامات ایران از تأسیس حصار و موانع در امتداد سرحدات افغانستان و ترکمنستان خبر می دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور این کشور ابراهیم رئیسی یک بودجه 3 میلیارد دلاری را برای احداث حصارها و موانع در امتداد سرحدات شرقی، شمالی و شمال شرقی کشورش منظور کرده است. امروز 3 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزای و محرم درانی به تاریخ 3 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در ششترک کابل جان باختند. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح شد و اتحادیه اروپا اعلان کرد که آرزومند است چند کشور اروپایی تا یک ماه دیگر یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه این سخن را دیروز در حاشیه نشست خاص فوروم اقتصادی جهان در ریاض گفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه جزئیات گزارش تازه بانک جهانی در رابطه با کاهش عاید میلیارد دلاری دهقانان به دلیل منع کشت کوکنار را خواهید شنید.
مقدار را که اینها اعلام میکنند و آنچه را ما میبینیم تقریبا 2% آن در افغانستان میماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان میبرند.
در یک گزارش برایتان میگوییم که بوته عمان چگونه و به چه هدف از بلوچستان به افغانستان قاچاق میشود.
پس از جمع‌آوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویتا قاچاق میشود. خریداران مخصوص خود را دارد.
از یک عالم دین در رابطه با حقوق همسایه معتاد پرسیدیم.
به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان این قسم مردم باید اصلاح کنیم.
اجمل هنگام سفر به خارج و با رسیدن به میدان هوایی وارخطا و سرزده می شود. این که چرا علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
برو پیشو کن و بعد تلاشید رسید. برو دیگه.
بیادر بنگ سرزیت است. ما بانو خورد اونونجا برو که آدم تلاشید کنه.
مرا تلاشی میکنه. کی تلاشی میکنه؟
تو را قبر خطاست؟
موضوع را با جزئیات گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان آغاز میکنیم. بانک جهانی در یک گزارش تازه از وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان بیشترین زیان را به دهقانان رسانده است. در این گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار در افغانستان سبب شده که دهقانان سالانه از عاید بیش از 1 میلیارد دلار محروم شوند. کارشناسان اما میگویند که عاید کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به جیب قاچاقبران میریزد و عاید چندانی برای دهقانان نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
بانک جهانی با ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که امسال برعکس سال گذشته اقتصاد افغانستان با مشکلات همراه خواهد بود. یکی از این عوامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی، منع کشت کوکنار در افغانستان و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان گفته شده است. در گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار بالای عاید دهقانان تاثیرات بد به جا گذاشته. و دهقانانی که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند، در دو سال اخیر با منع کشت کوکنار از سوی طالبان، آنان سالانه از عاید بیش از 1 میلیارد دلار محروم شدند. در ادامه گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان سبب شده که دهقانان از عاید 1.3 میلیارد دلار در سال محروم شوند. این مقدار 8% عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌دهد. با کاهش 95% کشت کوکنار، 450 هزار شغل در بخش زراعت از دست رفته است. دهقانان نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت دارند که با وجود تعهد حکومت طالبان و جامعه جهانی با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار، آنان هیچ کمک بدیل را دریافت نکردند. محمد ایوب رفیقی، یک تن از زمینداران، تایید می‌کنند که منع کشت کوکنار دهقانان را با مشکل روبرو کرده، اما وی این ادعای بانک جهانی را رد می‌کند که دهقانان در سال‌های گذشته بیش از 1 میلیارد دلار از درک کوکنار عاید داشتند.
مقدار را که اینها اعلام میکنند و آنچه را ما میبینیم تقریباً 2% آن در افغانستان میماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان میبرند. خارجی ها در این دست دارند. چطور امکان دارد که اینها در 10 سال 15 میلیارد دلار را مصرف میکنند، اما با این همه مصرف از 500 تن به 16 هزار تن افزایش مییابد؟ این گپ منطقی نیست.
حکومت طالبان در 3 سال پیهم عملیات تخریب مزارع کشت کوکنار در ولایت‌های مختلف افغانستان را ادامه می‌دهد. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که در 1 سال گذشته نظامیان آنان 13 هزار هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند. در این میان، اما متین قانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، از عدم همکاری جامعه جهانی نیز انتقاد می‌کند.
با وجود از اینکه تعهد کردند که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود. ولی امارات اسلامی افغانستان دار و مدار خود را، اکثر بودجه خود را، بودجه بعضی معادن را صرف از این کرد که متادین خدم شود، این پدیده شوم را کاملا جدی مبارزه صورت بگیرد.
انتقاد حکومت طالبان از عدم همکاری های جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به شمول ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را از سال 2022 به این سو با افغانستان از سر گرفتند. سازمان ملل متحد می گوید که به منظور موثریت بیشتر آن، اکثریت این کمک ها از طریق اداره های این سازمان به مصرف می رسد.
پیش از این سازمان ملل نیز طی چندین گزارش هشدار داده که منع کشت کوکنار بیشترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی دهقانان گذاشته و خانواده های دهقانان را فقیرتر ساخته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم به یک موضوع مرتبط به تولید مواد مخدر می‌پردازیم. باشندگان بلوچستان پاکستان میگویند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای این ایالت بیشتر شده و اکثرا برای تولید مواد مخدر به افغانستان قاچاق می شود. فعالان مدنی در شهر کویته مرکز بلوچستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای زیارت از 2 سال به این سو ادامه دارد و قیمت آن امسال چندین برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که همزمان با رو آوردن مردم به جمع‌آوری بوته ومان، استفاده از شیشه نیز در میان جوانان بیشتر رایج شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد. منطقه زیارت مربوط به ایالت بلوچستان پاکستان با داشتن بیش از 100 هزار هکتار جنگلات با بته‌های وحشی از جمله ومان پوشیده شده است. حال باشندگان منطقه زیارت به جمع‌آوری بته وحشی ومان را آورده و آن را در بدل پول به قاچاقبران مواد مخدر می‌فروشند. غیاث کاکر نویسنده و ژورنالیست در منطقه زیارت بر رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری بته ومان در منطقه آنان از اوایل سال 2023 آغاز و اکنون جوانان بیشتر به آن رو آوردند.
پس از جمع‌آوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویته قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد و به مراکز داخلی و بین المللی فروش مواد مخدر هم قاچاقان صورت می گیرد. حکومت جمع‌آوری آن را منع کرده، اما به نظر می رسد که حکومت در تصمیم خود جدی نیست، چون محکمه خاص جنگلات وجود دارد، اما من تا حال شاهد جزا و جریمه کسی نبودم.
جرمانه ورکول سی بی کنم.
آقای کاکر می گوید که در اوائل قیمت یک سیر بوته ومان 4000 کلدار پاکستانی بود، اما امسال به 8000 کلدار افزایش یافته است. بوته وحشی ومان که برای نخستین بار در سال 2014 با تشویق قاچاقبران مواد مخدر و سوی جوانان از کوههای ولایت‌های غور و فرا جمع‌آوری شد، از آن در تولید مواد مخدر نو شیشه استفاده می شود. یونس باشنده منطقه زیارت در بلوچستان بر رادیو آزادی گفت که قاچاقبران بر علاوه خرید بوته ومان از مردم محل، شیشه تولید شده از آن را به منطقه آنان می آورند و جوانان بیشتر را به آن معتاد ساختند.
بوته ومان از طریق قلعه عبدالله به افغانستان قاچاق می شود و در آنجا از آن شیشه تولید می شود که خیلی خطرناک است. ما می بینیم که استفاده از شیشه در میان جوانان ما هم بیشتر شده و این قابل نگرانی است. جمع‌آوری بوته ومان حال هم ادامه دارد و حکومت برای جلوگیری از آن علاقمندی خاص ندارد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سالهای اخیر به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده و اکثر این شیشه حال با استفاده از ومان تولید می شود. به تازگی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان محموله های مواد کیمیاوی به ویژه ومان را ضبط کردند که برای تولید مواد مخدر از خارج به افغانستان آورده می شد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله اعتیاد و تأثیرات بد آن بر روابط خانوادگی می پردازیم. با افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر در افغانستان، اکثر افغانان از مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به ویژه همسایه‌های معتادشان شکایت دارند. دزدی، مشکلات اجتماعی و عادت دادن جوانان به اعتیاد از جمله این شکایت‌ها است. به همین دلیل برخی‌ها با نقض حقوق همسایگی روابطشان را با همسایه معتادشان قطع می‌کنند. اما عالمان دین بر روابط نیک با همسایه معتاد تاکید می‌کنند، زیرا به گفته آنان معتاد مریض است و همسایه مریض نیازمند دلجویی و کمک می‌باشد. همکار ما با احسان الحق حنفی عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه به حقوق همسایه پرسیده است.
همسایه اصلا سه قسم است. یک قسم همسایه سه حقوق داره، دوم قسم همسایه دو حقوق داره و سیم یک حق داره. همسایه که سه حق داره و سه صفات باید داشته باشه: اول اسلام، دویم قرابت و سیم همسایگیری. حق اسلامشان هم باید در نظر گرفته شود، حق قرابتشان هم باید در نظر گرفته شود و حق همسایگیریشان هم باید در نظر گرفته شود. همسایه است، باید او را اذیت نکنیم، باید حقشان ادا بکنیم ولو این همسایه کافر باشد. حق همسایگیریشان باید ادا کنیم. هیچ وقت باید همسایه که کافر هم می باشد باید او را اذیت نکنید. و همسایه دویم دو حق داره، حق دوستی و حق همسایگیریشان، یا حق مسلمانی و حق همسایگیریش. سیوم قسم همسایه یک حق داره که نه مسلمان است و نه از جمله اقربا می باشد، فقط همسایه است. حق همسایه کافر هم سر ما شما لازم است و حق همسایگیریشان باید ادا کنیم، تدبیر کنیم، برایشان اذیت نرسانیم.
با نگاهی به ارزش همسایگی، معتادان چقدر می تواند به این اصول دینی عمل کنند؟
افراد که معتاد هستند اونا هیچ وقت نمی تواند که حق همسایهشان را ادا کند، به خاطر که کسی که به این مواد مخدر مبتلا شد او تقریبا هر چیز از دست می دهد، حیثیت، عزت، حتی هر کس که مبتلا به این قسم مخدرات می باشد هیچ وقت یک کس معتاد حقوق همسایه ادا کرده نمی تواند، به خاطر که او نمی فهمه و هر چیز از دست داده اصلا.
با معتادان همسایگانشان معمولا با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
کسی که معتاد می باشه از طرف مردم اهالی، مردم منطقه، از جامعه طبعا با مشکلات روبرو میشه، با خاطر که هیچ کس در جامعه بالای افراد معتاد اعتماد نداره، اشیاء مختلف دزدی میکنه، حتی همسرش، اولادش بالایش اعتماد نمیکنه. وقتی که مردم فامیلیش بالای یک کس معتاد اعتماد نمیکنه، مردم اهالی چی قسم بالای قسم مردم اعتماد میکنه؟ هیچ وقت نه. همیشه مردم از این قسم افراد خود نگاه میکنه، اموال خود نگاه میکنه، اولاد خود نگاه میکنه که یک جنجال، یک مصیبت، یک مشکل برای ما ایجاد نکنه. یک معتاد در یک منطقه مثل زنگ خطر وارم است. مردم بازی خطر از این قسم مردم با مشکل مواجه می باشد و خود نگاه می کند. وجودشان برای مردم یک مصیبت است. زندگیشان در یک منطقه برای مردم یک مصیبت است. مردمی که با اضرار مواد مخدر می فهمند همیشه در ترس و حراس می باشند که خدا نکند که همراه این قسم مردم اولاد ما معتاد نشه یا یک مشکل دیگه برای ما ایجاد نکنه. همیشه مردم همراهشان با مشکل مواجه می باشند.
در حال حاضر در مناطق و قریجات مختلف افغانستان معتادان زیادی در همسایگی مردم زندگی می کند که با توجه به مشکلاتشان مردم عام در قبالشان چه مسئولیت هایی دارند؟
اول باید کسی که معتاد با مواد مخدر می باشد باید توصیه کنیم، نگاه کنیم، با محبت، با ترتیب، طریقه و لهجه آرام و خوش. به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم، در یک ساحه و منطقه دورشان کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان این قسم مردم باید اصلاح کنیم تا که اونا جلب و جذب شوه و از مواد مخدر دستبردار شد. معرفیشان کنیم به شفاخانه هایی که امیال معتادین زیر علاج دارن تا که از مواد مخدر دستبردار شوه و پس صحت یاب شوه. و این کمک تنها برای یک فرد معتاد نیست، حتی این کمک اصلا برای خود ما شما است، این کمک به فامیلشان است، این کمک به اولادشان است، این کمک به آینده شان است که ما جامعه ما باید از این قسم مردم پاک شوه، باید تپ و تلاش بکنیم که اونا باید پس به زندگی خوش بگرده و به خاطر آگاهی عامه در مقابل مواد مخدر باید علماء کرام از آیات های قرآنی، از احادیث نبوی، از اقوال علماء کرام باید استفاده بکنند تا مردم بفهمند که مواد مخدر یک چیزی حرامی هستند. عقل انسان را از بین میبره، صحت انسان را تخریب میکنه، زندگی انسان را از بین میبره. ما شما میفهمیم کسی که مبتلا به این مواد مخدر شد، فرض کنین که او در حالت زندگی مرده شمرده میشه، همسرش در زندگی او بیوه شمرده میشه، اولادش در زندگی او یتیم شمرده میشه، به خاطر که این مردم به یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی مبتلا شدن، زندگیشان از بین رفتن، حیثیت و عزتشان از بین رفتن. مستفیدان، متنفذین باید وقتاً فوقتاً جوانان منطقه کنترل کند. والدین با مسئولیت باید اولادشان کنترل بکنند. و می قسم در مکاتب، در لسه ها، در پوانتون ها استادان محترم هم مکلف هستند که شاگردان خوش باید از مواد مخدر نگاه کنند و حتی دولت مسئولیت جدی دارد در این مورد. حتی رسانه ها مسئول هستند که در این مورد برنامه ها جور کنه تا که مردم نفرت بکنه.
چی باید کرد تا مردم محله و همسایه های ما معتاد نشوند؟
همه ما مجبور و مکلف هستیم که جامعه باید اصلاح بکنیم. وقتی که یک جامعه علمی می باشه، اصلاح می باشه، مکتب و پوهنتون می باشه و مردم با علم و با سواد می باشه، طبیعیست که از این قسم اعمال مردم خودداری می کنن. همه ما مسئولیت داریم. دست یک معتاد می گیریم، حفاظت برای خود ما شما می شه. یک معتاد از اعتیاد خلاص می کنیم، حفاظت جامعه ما شما می شه. یک معتاد از اعتیاد خلاص می کنیم، اولاد ما از اعتیاد خلاص می شه. با می خاطر همه ما مسئول هستیم که همراه مردم یا افراد معتاد باید کمک بکنیم که از اعتیاد خلاص شوه. اگر از توان ما و شما بالا بود، مراجعه میکنیم به مسئولین دولتی، اونا باید مداخله بکنه، بعد از تداوی برشان یک هنر یاد میکنند که همی کارا در آیندهشان سبب حفاظتشان میشد و سبب صحت و زندگی خوبشان میشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش شما را به شنیدن درامه جالب دعوت می کنم. در درامه می شنوید که اجمل به قصد سفر به خارج از کشور به میدان هوایی می رود، اما با رسیدن به محل تلاشی در ترمینال میدان هوایی دست و پاچه می شود و در حین وارخطایی بار بار بر شکمش دست می کشد. وقتی پلیس دلیل بدتر شدن وضعیتش را از اجمل می پرسد و بیشتر وارخطا می شود. در این درامه می شنوید که اجمل چرا دچار وارخطایی شده و پلیس با وی چه کار می کند؟
اوهو اجمل جان، چشمای ما روشن، بیا بیا، خوش اومدی بادار.
زنده باشی بیادر، جور باشی.
السلام علیک، جور بخیر، ساعتت خوب است؟ خیر خیرت، بسیار خوش اومدی. بیا بیا اجمل جان، سر چوکی بشی. میروانی
چه حال داری بیادر؟
قربانت، زنده باشی، خودت خوب استی؟
شکر است، مرحمت خداست.
زیاد وقت میشه که درکایت نیست، اینقدر دیر بود، ما چطور یادت اومدم؟
والا لالا جبار، امی آدم که ضرورت داشته باشه مجبور از یک دوست خود کمک بگیره. ما هم کم خرج شده بودم و پیش تو آمدم. اقا مفلس هستم که هیچ پرسان نکن لالا، کارم نیست. ما گفتم اگه 5000 افغانی گه برام قرض بدی.
اجمل جان والا اگه حالا پیشم 5000 باشه.
تو هم عجب گپای میزنی بیادر، دقیقا مغازه کلون 5000 افغانی نداری؟
دارم، اما پیسی نخت ندارم، در کار و بار بند است. چینایا یک متل دارن که میگن بر من مویی نده، بلکه طریقی مویی گرفتن برم یاد بده. ما به جای دادن پیسه، طریقی پیسه پیدا کردن برات نشان میتم.
یارا اگه این کار کدی، ما را خود خریدی. الا زود شو برم بگو که ما چی کنم.
اجمل جان، یادت هست که ما پیسه یک کراچی را نداشتم، اما حال این کلان مغازه دارم شکر.
مغازه را خو میبینم، حالی را برم بگو که دقیقه وقت کم حق پیسه را چطور پیدا کردی بیادر.
یک قصه بسیار طولانی است. آلی ده برم بگه، تذکره و پاسپورت داری یا نه؟
آه دارم.
پس که داری، سبا که تذکره و عکس و پاسپورت مغازه ما بیا که برات ویزه میگیرم.
صحیح، اما ای رو برم نگفتی که چه رقم کار است.
او رو پس آن برات نگم، اول برات ویزه میگیرم. زور آور، خارج میبرمت خارج، ام پیسه است ام چکر. بیبی یک راز است، فکرت باشه کسی رو نگویی، در خونام به کسی نگو، فقط ما تو خبر داریم و بس. سیس؟
سهیس نمیگم خاطر جمع. جبار دی میدان اوی چه قبیل و بار است لالا، کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن، بعض مردم از یک ولد به ولد دگه میرن، اما اکثر مردم به کشورهای خارجی میرن.
این مسافرات چرا در قطار استاد هستن؟
اینجا مسافرات تلاشی میشن. اجمل جان خدا عادی بگی، تلاشی بسیار جدی است، خو متوجه خود باش.
چی؟ تلاشی جدی است؟ حالا خیلی تو کنیم
ای تو را میگم سرشکم از یاد دست کش نکو، باز پولیس میفهمه که در شکمت اتمن کنم گپ هست، تا گیر بالا خود دادیمو. برو پیشو کن و بعد تلاشید رسید. برو دیگه
بیادر بگ در سردی تصمه بان خود اونونجا برو که آدم تلاشید کنه.
مرا تلاشی میکنه کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاست؟ خو گفته بود که پیش از اون آدم برو که تلاشید کنه.
شایسته جان چی گپ هست؟
این یادم میگم که برونجا تلاشید کنه، اما هیچ گپ نمیفهمه.
او جوان اینجا بیا که من تلاشید کنم.
سعیس اینه میایم.
چرا قوار خطاستی؟ ای دانت چرا تو خوش خوشک میشه؟ سر شکمه چرا تو دست میکشی؟ حتما کدام گپ هست؟
اما تو دست میکشم.
ناقم وار خطا نیستی، تو باش هر گپی که باشه حال معلوم میشه، این ماشین معلومش میکنه. شکمه تا چی میکنی که این رودای تا معلوم خواد کرد؟
در شکم هم اخوی ایروین است و این ماشین هم معلومش میکنه. خوبی خواد شد که با پلیس راست ما بگویم، میشه که لاین کنه.
جوان ده چی فکر رفتی؟
قماندان صاحب اگر راست ما بگویم مرا خود چیز نمیگینه؟
پلیس خواست خدا میخواه که مردم برشان راست بگویم. بگو چی گپ است؟
گپ اصلی ای است که ما
سم سعی گپ بزن، مطلب چیست؟
یک از در شکم ما ایروین جای بجای کده، ما تالی کار نکده بودم، یک رفیق مرا بوزی داد قماندان صاحب.
چی؟ در شکم تیروین است؟ رفیقت کجاست؟
در پشت ما نفر سیوم است، نام جبار است.
بیادرا در بین شما جبار کیست؟
ما جبار هستم قماندان صاحب.
تو اینجا بیا اسلم.
بله قماندان صاحب.
تو یک رفت پیش بیا.
اینه صاحب.
این دو نفر در شکمای خود ایروین جا با جایی کدن، دستایشان اول چک بزن و در اتاق تحقیق ببرشان. این ما میاد
امرتان بجای میشه قماندان صاحب.
بله شنونده های عزیز، متشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یک تا نگه دارتان.